اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بفاسم محمد اللهم سبحانه و علی آله الطیبین الطاهرین و المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحثی که میخوام برای رفقای سطح سه نقلاب در گروه فقه ارائه بدم، بحث فقه مستحدث هست و به تعبیر دیگر فقه معاصر. ببینید، عنوانهای گوناگونی در تعبیرات فقه ها دیده میشه. گاهی میگن فقه مستحدث، گاهی میگن فقه معاصر، گاهی میگن مسائل مستحدثه، مسائلی که تازه پیدا شده. اینها همه اشاره به یک مطلبه. علمای اهل سنت کتابهایی رو در دوره اخیر نوشتن با عنوان الفتاوى المعاصره. الفتاوى المعاصره وهب زهیری یک کتابی داره به نام الفتاوى المعاصره، یا هر چقدر شریف با سعادت شما، دانشمندان دیگر هم کتابهایی دارن با عنوان الفتاوى المعاصره. من کتابخانه نگاه کردم، سه چهار کتاب در باب الفتاوى المعاصره. در این عنوان الفتاوى المعاصره، یا در عنوان الفقه المستحدث، یا در عنوان الفقه المعاصر، تمام اینها نظریاتشون مقصودشون اینه که ما دنبال مسائلی برویم و بررسی کنیم که اون مسائل در دنیای جدید اتفاق افتاده، در سابقه فقهی وجود نداشته، یا اگر وجود داشته به صورت دیگری بوده. الان قضیه عوض شده، موضوع تغییر کرده. پس ببینید، فقه مستحدث متکلف دو تا نوع قضایای فقهی هست. یک قضایایی که جدیداً پیدا شده اصلا، یعنی موضوعش جدید و تأسیسه و الان پیدا شده. مثلا جریان افتخارات شریف با سعادت شما تلقیح در دوران قدیم نبوده، در 100 ساله اخیر و 70 80 ساله اخیر پیدا شده. یا مثلا فرض میکنیم که جریان تبدیل زن به مرد و زن مرد به زن که ازش تعبیر میکنن به عنوان تغییر جنسیت، این در دوران گذشته نبوده، در 60-70 سال اخیر در دنیای امروز مطرح شده که یک شخصیتی را که در ظاهر مثلا زن هست، او را تبدیل به مردش کنن و مرد را تبدیل به زنش کنن. البته با موضوع خاصی که در جای خودش هست، در واقع که عنوانش توضیح داده شده. اینطوری نیست که هر مردی رو تبدیل به زن بکنن و هر زنی رو تبدیل به مرد بکنن. اینا یک بحثای خاص اندرونی داره. ببینید، اینا مثالهایی است که حتی بعضی موضوعات سابقه بیشتری داره. مثلا بیمه سابقه تقریبا 200 ساله‌ای داره، یا سرگفلی یک سابقه بیشتری داره. بعضی از این مسائل ممکنه مال همین 50-60 سال اخیر باشه، بعضی ها مال همین 20 سال اخیر ممکنه باشه. معاملات الکترونیکی که الان در دنیای امروز اتفاق افتاده مال همین چند سال اخیر دیگه. نیاز به این که مثلا فرض میکنیم که به 100 سال پیش و 70 سال پیش هم برگردیم نیست در واقع. پس ملاحظه بفرمایید که این عنوان را من خدمت دوستان عرض کردم و مشخص شد که این مسائل مستحدثه چیه. اما وقتی به تاریخ مراجعه میکنم، بخش دوم مسائل مستحدثه و مسائل معاصره که پدید آمده از باب تبدیل موضوعه. مثلا ببینید، مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب محرمه مفصل بحث میکنه که خرید و فروش خون حرامه. خب این خرید و فروش خون حرامه در اون دوره حرام بوده، ولی الان موضوع عوض شده. الان موضوع اینه که خون را حاضرن خرید و فروش کنن برای اینکه تداوی با اون حاصل بشه و مرزا به وسیله اون شفا پیدا کنن. پس بنابراین بعضی موضوعات هست که در دوران قبلی فقه مطرح بوده، اما به مرور زمان در دنیای معاصر ما عناوین و موضوعات عوض شده، کاربرد اون عوض شده. اگر کاربرد اون عوض بشه، باز خود به خود سوال پیش میاد که آیا جایزه این مثلا خون الان خرید و فروش بشه یا نه، با توجه به این که غرض طبی داره، با توجه به این که در سلامتی انسان دخالت داره. پس ببینید، کل فقه مستحدثی که الان بحث میشه در کتاب‌های مختلف به وسیله فقها فتوا میدن، رساله مینویسن، تحلیل میکنن، در حقیقت از دو عنوان خارج نیست، یا مسائلی است که جدیداً موضوعاتش پیدا میشه و یا مسائلی است که موضوعاتش قبلا بوده اما موضوعش الان تغییر میکنه. با توجه به تغییر موضوع و فواید جدیدی که برش باره بحث میکنیم که آیا حکم شرعی در این موضوع چیست، حلیت است یا حرمت است. فقه دنبال حکم میگرده، فقه دنبال موضوع نمیگرده. موضوع در جامعه اتفاق میفته، فقیه وظیفه دارد که این موضوعات را در حقیقت جواب بده. حالا گاهی هست که این جوابها با یک بله و خیره، مثل همین فتاوی که فقها الان جواب میدن. الان نوع فقهای ما دعوشون در اینه که فقط با یک بله و خیر جواب میدن، اگرچه قبلا دعو فقهای ما این نبود. مثلا میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه وقتی از ایشون یک سوالی میشد، گاهی در جواب این سوال یک رساله مینوشتن. جامع شفات را اگر دوستان مراجعه کنن که در 4 جلد چاپ شده و یکی از کتابهایی است که حقوقدانها خیلی به این کتاب اهمیت میدن، چون مباحث بسیاری در باب نزاعات موضوعات داره. ببینید مرحوم میرزای قمی تحلیلی وارد میشده، اما الان دعو فقهای ما این نیست. وقتی که یک استفتایی میکنن و یک فتوای جدیدی میخوان در باره موضوعات جدید بدن، کمتر رساله ای چیزی بنویسن در اون باب و وارد نمیشن. در واقع من آیت الله عظما آقای مکارم دیدم که یک کتابی دارن در بحث مباحث جدید فتوایی، البته فقهایی که اهل فتوا نبودند، یعنی ولی اهل کار و تلاش و اجتهاد هستند، در این موضوعات وارد شدن. به تعبیر من، اگر تعبیر درستی باشه، میگم فضلای مرتبه دوم و طراز دوم حوزه علمیه. شخصیت‌های بزرگی از همون قدیم در مخصوصا بعد از انقلاب مقالات تحلیلی خیلی خوبی و بلکه رساله های خیلی خوبی در مجلات نوشتن، در مجله فقه اسلامی، فقه اهل بیت علیهم السلام، ببخشید فقه اهل بیت، مقالاتی در مباحث فقهی جدید آیت الله یزدی نوشتن، آیت الله سید موسی خرازی نوشتن، آیت الله محمد مؤمن نوشتن، که مقالات این بزرگواران، مخصوصا این دو بزرگوار، خیلی مهمه. من تأکید میکنم رفقا را به مقالات آیت الله محمد مؤمن که در یک جلد کتاب به نام کلماتون سدیده چاپ شده، و همینطور مقالات آیت الله سید موسی خرازی که در کتاب بحوثون حامه فی المکاسب المحرمه ایشون 7 جلد مقالاتیشون آمده، البته تو همون مجلات هم عرض کردیم هست. و مرحوم آیت الله آقای آسید محمود هاشمی شارودی مقالات خیلی خوبی در فقه معاصر در همون مجله فقه اهل بیت از ایشون چاپ شده و ایشون یک مجموعه 4 جلدی هم منتشر کرده با عنوان قرائاتون فقهیه معاصره، که خیلی از مقالات جدید را درش نوشتن و اینا وارد بحث شدن و مقالات را در واقع تحلیلی مطرح کردن. آقای شیخ محمد حسن جواهری از احفاد مرحوم صاحب جواهر یک کتابی دارن در مباحث جدید فقهی در 20 مجله و مقالات گوناگونی است در باب موضوعات مختلفه، که من 12 مجلدش را در کتابخانه آیت الله آقای آسد آقای سیدان حفظه الله تعالی دیدم، ولی من شنیدم مجموعه این کتاب تا 20 جلد رسیده. خیلی کتاب مفصلی است و موضوعات گوناگون را در فقه معاصرشون وارد شده و بعضی بزرگان هم باز کتابای مفصلی نوشتن، مثلا آیت الله قائنی حفظه الله تعالی که در قم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام تدریس میکنن، 4 مجلد به نام المبسوط در فقه معاصر دارن که مدخلهای فقه معاصر و مستحدث را وارد شدن و بحث کردن. اینا شخصیت هایی است که واقعا توی زمینه ها کار کردن، عرض کردن، مثل آیت الله آقای سید موسی خرازی، آیت الله مرحوم محمد مؤمن، این دو بزرگوار مخصوصا آقای مؤمن، من خیلی بیشون واقعا ارادت دارم، ایشون خودشون رو فدای انقلاب کرد و الا یکی از شخصیت هایی بود که حتما مرجعیتش اگر از مراجع معاصر به مراتب بالاتر نبود در حد مراجع معاصر بود. مرحوم آقای محمد مؤمن غافل از آثار این شخصیت بزرگ نباید باشیم، رحمت الله علیه، و آثار آیت الله سید محمود هاشمی شارودی که اینا در همون مجله فقه اهل بیت علیهم السلام هم به عربی هم به فارسی چاپ میشد و در کتابهای مستقل هم عرض کردیم الان به طور مستقل چاپ شده و از دو کتاب المبسوط آقای قاینی و از کتاب فقه مستحدث آقای عاشق محمد حسن جواهری نباید غافل بشیم، اینا موضوعه های مفصل فقه معاصر هستند. این یک بخشی در واقع در باب مطلب که یک عنوان شناسی بود و یک کمی کتاب شناسی بود. البته به صورت فتوایی عرض کردم دیگه، فقهای ما نوعا در مسائل جدید فتوا میدن. من معتقدم اولین کسی که در باب مسائل جدید و مستحدث وارد شد مرحوم آیت الله آقای امام خمینی رحمت الله علیه بود که در تحریر الوسیله، خاتمه تحریر الوسیله را اختصاص داد به مسائل مستحدث و تحریر الوسیله ایشون در نجف که چاپ شد این خاتمه را داره. سال 43 که ایشون تبعید شدن از ایران و به ترکیه رفتن و بعد به عراق رفتن، اونجا این خاتمه را در مسائل مستحدث نوشتن که البته توجه داشته باشید اولین باری هم که در تحریر الوسیله در نجف چاپ شد با عنوان امام خمینی چاپ نشد ها، به جلدش اگر ملاحظه بفرمایید با عنوان یک رساله حول القمر به اسم آقای آسید محمد باقر شیرازی چاپ شد، فرزند ارشد مرحوم آیت الله آسید عبدالله شیرازی، و ایشون هم خودشون رو فدا کردن، اسم مبارکش رو روی تحریر الوسیله که چاپ شد. خب حکومت صدام میتونست نابود کنه ایشون رو و از بین ببره. الان ما در کتابخانه نقوا و کتابخانه دفتر تبلیغات این کتاب را داریم، یعنی اندرون کتاب تحریر الوسیله هست ولی جلدش نوشته رسالت و رؤیت النظر و مثلا فهم میکنیم همچی اسمی داره. ببینید تحریر الوسیله امام جزء اولین کتابهایی بود که در آخر کتاب فتوایی این مباحث را نوشت. البته در همون دوره قبل از انقلاب سالهای 50 آیت الله آقای سید صادق روحانی حفظه الله تعالی یک جلد کتاب منتشر کردند که البته چاپ اولش دو جلده بعد در یک جلد تصحیح شده و چاپ شده با عنوان بحوث مستحدثه و یک کمی تحلیلی هم بحث کردند. عرض کردم سبک فقهای ما در این مباحث این نیست که فقهای اهل فتوا مستدل بحث کنند در حالی که سنی ها مستدل بحث میکنند. مثلا الان از بنباز که یک مفتی مکه بود و مفتی وهابی هست مجموعه فتاوی چاپ شده اون که حدود 30 جلده و ایشون مثلا درباره بعضی از موضوعات گاهی تا 30 صفحه مطلب می نویسه. یک آقایی سوال کرده از ایشون که آیا ارتباط با کشورهای کمونیستی و کشورهای منکر خدا جایزه یا جایز نیست، ایشون 32 صفحه مطلب نوشته. یا مثلا فتاوی عثیمین که باز یک مفتی طراز دوم وهابی ها در مکه بوده، عثیمین چاپ شده در 25 مجلد. ما میبینیم درباره یک سوال جزئی یک رساله نوشته، مثل فتاوی احمد ابن تیمیه که قریب به 30 مجلد الان چاپ شده و این فتاویشون هم یک نوعی همون فقه مستحدث در دوره خودش بوده، علمای اهل سنت از همون قدیم مرسوم بوده و این دعوشون بوده که فتاوی که مردم از ایشون میکردن با عنوان الفتاوی چاپ میکردن. مثلا ببینید ما کتاب داریم از اونها به نام فتاوی تاتارخانیه، یکی از فقهای اهل ماوراء النهر که فقه حنفی است کتابی داره به نام الفتاوی تاتارخانیه، یعنی فتاوی که در تاتارستان از این فقیه حنفی میشده و ایشون جواب میداده. فتاوی احمد ابن حنبل که گفتیم به اشاره دید. یا مثلا شما نگاه کنید احمد ابن حجر هیتمی صاحب السوائق المخرقه یک کتابی داره به نام الفتاوی الکبرا، 4 مجلد در مصر چاپ شده. یا مثلا علمای هند در قرن نهم کتابی نوشتن به نام فتاوی الفتاوى الهندیه. الفتاوى الهندیه که 5-6 مجلد قطور هست در واقع فتاوی است که زیر نظر یک حاکم و یک فقیه حنفی مذهب تعریف شد و در واقع استفتاءاتی از اونها بود که جوابهاش می نوشتن و بعضی جواب هم خیلی مفصل دنباله بحث را ادامه میدم و پیشینه مسائل مستحدثه را خدمت دوستان در قبلم یک مقداری اشاره کردم، اما الان باز بیشتر اشاره میکنم که توجه داشته باشید ما پیشینه را وقتی نگاه کنیم اصلا میبینیم در خود روایات و دوره ائمه علیهم السلام بعضی مسائل مستحدثه مطرح بوده و این مسائل اتفاق میافتاده. ملاحظه بفرمایید، ما یک بحثی داریم در وسائل شیعه که در چند جا روایاتش آمده و اون در این روایات مربوط به این است که ابو جعفر منصور دوانیقی میخواست خانه کعبه رو گسترش بده. بعد حالا که خانه کعبه رو میخواست گسترش بده و مسجد الحرام رو توسعه بده، در کنار خانه کعبه یک سری خانه هایی بود که اینا ملک شخصی مردم بودن و بعد لازمه توسعه مسجد الحرام این بود که خانه های شخصی اونها را در تصرف کنه و اینها را تخریب کنه و به زمینه مسجد الحرام بکنه. اینجا بود که این مسائل مثلا شما ملاحظه بفرمایید اتفاق افتاد که فقها را آمد جمع کرد و درباره این مسئله از اونا سوال کرد که آیا شما در حقیقت نسبت به این مسئله موافقید یا مخالفید. اونها حرفهای گوناگونی گفتن و اختلاف کردن که آیا در حقیقت جایز این کار یا جایز نیست. بعد مخصوصا که اتفاقا یک موردی اتفاق افتاد و اون مورد این بود که ارتباط شریف با سعادت شما همه منزلها را خراب کرده بود، یک منزل چسبیدی به مسجد الحرام مونده بود، صاحبش راضی نمی شد. بعد او هر کار کرد راضی نشد تا اینکه فقها هم که اختلاف کردن و گفتن آقا شما میخوای زمین رسمی را به مسجد الحرام ملحق کنی، مردم فردا نماز نمی خونن توش، طواف نمی کنن، رفت آمد نمی کنن و میگن این در حقیقت رسمیه. به همین جهت این ابو جعفر منصور دوانیقی که در دوره امام صادق علیه السلام بود مون تو این قضیه که چیکار کنه. به همین جهت یکی از شخصیت هایی که در حکومت عباسی بود اشاره کرد و گفت این را از آقا موسی بن جعفر علیه السلام بپرس. من در یک روایت دیگری دیدم که حضرت سجاد هم همین جور جواب دادن. معلوم میشه این قضیه در زمان حضرت سجاد علیه السلام هم مطرح بوده و در اون زمان هم از امام سجاد سوال کردن، دقیقا جواب امام سجاد علیه السلام جواب امام صادق علیه السلام یکیه و این روایت ها در وسائل شیعه آمده. همونطور که عرض کردم در وسائل شیعه جلد 13 صفحه 217 اگر دوستان مراجعه کنن این روایت آمده، هم در تفسیر عیاشی آمده، هم در تفاسیر، هم در کتاب های روایی دیگر آمده. یک روایت از امام صادق علیه السلام، یکی از موسی بن جعفر علیه السلام هست و عرض کردم یک روایتم از حضرت سجاده که قبل از ابو جعفر منصور دوانیقی این مطلب از امام سجاد سوال شد. روایت را که وقتی مراجعه میکنیم ببینید روایت خلاصه شدن برای دوستان عرض کنم. عیاشی نقل میکنه که ابو جعفر از اهل مکه خواست که بیوتشون رو بفروشن تا مسجد الحرام را توسعه بدن، بعد اونا امتناع ورزیدن، فارغبهم فامتنعوا، خیلی اینا را به ترغیب کرد، قیمتها را زیاد کرد ولی اونها امتناع ورزیدن، فزاغ به ذلك، این براش خیلی مشکل شد. حضرت صادق علیه السلام را سوال کرد و درخواست کرد از حضرت صادق که حضرت صادق یک جوابی بهش بده و در واقع او را راهنمایی کنه ببینه چی باید در اون کار بکنه. به نامه‌ای به حضرت نوشت و گفت آقا من از اینها خواستم منازلشون را، افنیه یعنی فنا، فنا یعنی پیش دارها، جلوی خانه هاشون را، جلو خانه هاشون رو به ما بفروشن تا ما اینا رو به مسجد الحرام ملحق کنیم و مسجد الحرام توسعه پیدا کنه. اما اینا موافقت نمی کنن و فقط غم منی ذالکه غم من شدیده. این خیلی مرا ناراحت کرده. این روایت در کتاب وسائل شیعه جلد 13 صفحه 217 هست. خب ما برای دوستان یک درس روایت خانی هم داریم، روایت فقهی. الان این روایت رو چه خوبه بخوانم و معنا کنم. بله، الایاشی فی تفسیره عن عبد الصمد ابن سعد، ایاشی در تفسیر خودش از عبد الصمد ابن سعد سوال میکنه، یعنی نقل میکنه. قال طلب ابو جعفر من اهل مکه ان یشتری بیوتهم، بفروشن، یشتری یا ان یشتری یعنی بخرد بیوتونها را، لیزید فی المسجد، تا در مسجد اضافه کنن. فابو، اونا امتناع ورزیدن. فارغبهم، یعنی اونها را ترغیب کرد و وادار کرد. فامتنعوا، بازم امتناع ورزیدن. فذاق بذلک، خیلی دلش تنگ شد و ناراحت شد. فسأل ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، از حضرت صادق سوال کن. فقال انی سألت هؤلاء شیئا، من از اینا درخواست کردم چیزی رو از منازلشون و افنیتهم و فناهاشون، لنزید فی المسجد، تا در مسجد اضافه کنم چیزی. و بقد منعونی، مرا منع کردن. فقد غم منی ذالک غم من شدودا، خیلی مرا غمناک کرده. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق فرمود لم یغم ذالک یغم کذالک، تو رو ناراحت نکنه این جریان. حجت که علیهم ظاهره، دلیل تو بر اونها آشکارا هست. قالف به ما احتج علیهم، به چه چیزی بر اونها احتجاج کنم؟ قالف کتاب الله، به کتاب خدا. فقالف یا ای موضعین، در کجای قرآن مگر جواب این سوال نوشته هست؟ ببینید دوستان عزیز، اینجا دو نکته خیلی واضحه. یک نکته این که وقتی میگیم اهل بیت باید مراجعه کنن به اونها در باب قرآن، یعنی همین منصور دوانقی با اون عظمت داره از امام سوال میکنه خب کجای قرآن هم چی مطلبی هست. این یک. دو، ائمه ما در کتاب اصول ثابت سیره معصومین نوشتیم، یکی این کارشون این بوده، النصیحت را ائمه المؤمن مسلمی، یعنی هیچ وقت نصیحت های خودشون رو از امام ها و او خلفای جور و خلفایی که در واقع غاصب بودن باز نمی داشتن، خیرخواه اونها بودن. حضرت فرمود فقال قول الله تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، فقد اخبره که این آیه شریفه خبر میده تو را، ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که وضع شد برای مردم، للذی ببکه هست. فإن كانوا هم نزلوا قبل البيت، اگر اینها فرود آمدن قبل از خانه کعبه، فلهم افنیتهم، فناهای خانه ها و پیشسن ها، میدون ها، خانه ها مال اونهاست. و ان كان البيت قدیما، اما اگر بیت و خانه قبلا بوده، بله قبلهم، فله فناه، پس خانه کعبه پیش خودش را طلبکاره و در واقع باید استفاده کنه. فدعاهم ابو جعفر، ابو جعفر منصور دوانقی اونها را خان، فاحتج علیهم بهذا، به احتجاج کرد، گفت شما بعد از خانه کعبه آمدید، پس اینجا حریم خانه کعبه میشه. فقالوا له اصنع ما احببت، هر کار میخوای بکن انجام بده. روایت دیگری هم نقل شده که این روایت دلالت میکنه بر همین مطلب. اجازه بدید من عجله نکنم، در جلسه بعد ادامه بدیم که طولانی نشه جلسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.